با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید.
کتاب حزقیال، ادامه فصل 37. دوستان عزیز، در برنامه گذشته رویای عجیب و جالب حزقیال را تعریف کردیم که در آن حزقیال دره‌ای پر از استخوان‌های خشکیده و مرده را دید و خدا به او گفت که به آن استخوان‌های خشکیده و پراکنده کلام خدا را اعلام کند که خدا به ایشان می‌گوید من به شما جان می‌بخشم تا دوباره زنده شوید، شما را با گوشت و پوست می پوشانم و در شما روح می دمم تا زنده شوید. آنگاه خواهید دانست که من خداوند هستم. حزقیال آنچه خداوند به او گفته بود به این استخوان‌های مرده اعلام کرد و دید که آنان زنده شده ایستادند و لشکری بزرگ تشکیل دادند. این رویای جالب به احیا و رستاخیز قوم اسرائیل اشاره می کند. اکنون به بررسی بقیه آیات این فصل ادامه می دهیم. در اینجا معنا و مفهوم این رویا توضیح داده شده است. در حزقیال فصل 37 آیه 11 می خوانیم: سپس خداوند معنی این رویا را به من فرمود. این استخوان‌ها قوم اسرائیل هستند. آنها می گویند ما به صورت استخوان‌های خشک شده در آمده ایم و همه امیدهایمان بر باد رفته است. اینجا در کلیسا صحبت نمی‌کنیم، بلکه به خاندان اسرائیل اشاره شده است. آنان می‌گویند به صورت استخوان‌های خشک شده در آمده ایم و همه امیدهایمان بر باد رفته است. دقت می‌کنید، افرادی که به اسارت برده شده بودند در تندروی از یک سو به سوی دیگر رفته بودند. تا زمانی که شهر اورشلیم هنوز نابود نشده و پیامبران دروغین به این سخنان ادامه می‌دادند که آنها به آنجا باز خواهند گشت، مردمی دارای یک امید دروغین بودند. اما اکنون که اورشلیم ویران شده است، آنها در جهت دیگری تندروی می‌کنند و به طور ناامیدکننده‌ای مضطرب و مایوس شدند. اکنون در وضعیت بسیار بدی هستند. زمانی روحیه بالا و احساسات خوبی داشتند، اما حالا کاملا از نظر روحانی سقوط کرده و نگران می باشند. آنان می گویند هیچ امیدی نداریم. این رویا به آنان داده شد تا بدانند دارای امیدی هستند و این امید برای تمامی خاندان اسرائیل می باشد. در حزقیال فصل 37 آیه 12 الی 14 می خوانیم: ولی تو به ایشان بگو که خداوند می فرماید ای قوم من اسرائیل، من قبرهای اسارت شما را که در آنها دفن شده اید می گشایم و دوباره شما را زنده می کنم و به مملکت اسرائیل باز می گردانم. سرانجام ای قوم من خواهید دانست که من خداوند هستم. روح خود را در شما قرار می دهم و شما بار دیگر احیا شده به وطن خودتان باز می گردید. آن و خواهید دانست که من خداوند هستم و به قولی که داده ام عمل می کنم. پس از شنیدن این آیات شاید فردی بگوید اما گفتید که این رویا در ارتباط با احیا و رستاخیز فیزیکی یا جسمانی قوم نمی باشد. اجازه دهید در اینجا به چند آیه بعدی دقت کنیم. در حزقیال فصل 37 آیه 21 می خوانیم: سپس به ایشان بگو که خداوند می فرماید قوم اسرائیل را از میان قوم‌ها جمع می‌کنم و از سراسر دنیا ایشان را به وطن خودشان باز می‌گردانم. این منظور خدا است وقتی که در آیه 12 گفت من قبرهای اسارت شما را که در آنها دفن شده‌اید می‌گشایم و دوباره شما را زنده می‌کنم. قوم اسرائیل در واقع در میان ملت‌های دنیا دفن شدند و روزی جمع‌آوری شده و دوباره به عنوان یک ملت متحد خواهم بود. می‌خواهم در اینجا به نکته‌ای در ارتباط با سه مرحله‌ای که حزقیال در هنگام زنده شدن استخوان‌های خشک دید در میان بگذارم. قبلا گفتیم که این موضوع کلیدی برای فهمیدن نبوت‌ها درباره آینده ملت اسرائیل می‌باشد و بایستی بگوییم اگر بخواهیم به انجام رسیدن نبوت‌ها در مورد قوم اسرائیل را در تاریخ بررسی کنیم، با کمک این سه مرحله امکان پذیر است. لطفاً با دقت به این قسمت توجه بفرمایید. مرحله اول استخوان‌های خشکیده و پراکنده در همه جا می باشد. ملت اسرائیل قرن‌ها در تمام کشورهای متفاوت دنیا دفن و پراکنده شده بود. از خدا دور بوده و در واقع از نظر روحانی مرده بودند. این مرحله اول در رویای استخوان‌های خشکیده بود که دیدیم. در دوران امروزی از سال 1948 میلادی بسیاری از آنان به سرزمین اسرائیل بازگشتند و کشوری را در آنجا تشکیل دادند، ولی در واقع آنها مانند بدنهایی مرده هستند که در آنجا قرار دارند. دارای پرچم و قانون اساسی، حکومت و مجلس ملی هستند. پلیس و نیروی نظامی دارند. ملتی شدند و حتی در شهر اورشلیم ساکن می باشند. آنها همه چیز را دارند ولی دارای زندگی روحانی نیستند. اگر امروز بر آن سرزمین سفر کنید، شاهد چنین زندگی روحانی در میان مردم آنجا نخواهید بود. این سرزمین نیز مانند همسایگانش از نظر روحانی مرده است و بدنهای مرده و بدون روح مردم را در آن منطقه میتوان مشاهده کرد. این واقعیت دارد که در آنجا میتوان پیشرفت اقتصادی، مادیگرایی و سرمایه‌داری، پیشرفت علمی و هنری و آنچه به عنوان تمدن نامیده میشود را مشاهده کرد و هیچ اثری از زندگی روحانی در آنجا نیست. این تصویری از مرحله دوم در رویای استخوان‌های خشکیده حزقیال است. یعنی زمانی که این استخوان‌ها گوشت و پوست بر خود گرفته، بدنها و اجسادی شدند ولی دارای جان و حیات نمی باشند. امروز کشور اسرائیل در این مرحله دوم قرار دارد. در آیات 15 الی 28 در این فصل حزقیال درباره دو عصا صحبت می کند. به جزئیات این آیات اشاره نمی کنم. فقط باید بگویم که در اینجا تصویری از اتحاد دوباره پادشاهی شمالی و جنوبی در سرزمین اسرائیل را مشاهده می کنیم که اتحاد ملت را نشان می دهد. دوست من، برخلاف اینکه بعضی مفسران معتقدند 10 قبیله اسرائیل از بین رفتند، من اعتقاد دارم 10 قبیله اسرائیل از بین نرفتند، بلکه خداوند می داند در کجا پراکنده می باشند و یقین دارم که خدا می تواند تمام آنان را جمع‌آوری کند همانطوری که وعده داده است. در حزقیال فصل 37 آیه 22 الی 24 می خوانیم: تا به صورت یک قوم واحد درآیند، یک پادشاه بر همه ایشان سلطنت خواهد کرد، دیگر به 2 قوم تقسیم نخواهند شد و دیگر با بت پرستی و سایر گناهان خودشان را آلوده نخواهند ساخت. من ایشان را از همه گناهانشان پاک می سازم و نجات می دهم. آنگاه قوم واقعی من خواهند شد و من خدای ایشان خواهم بود. خدمتگزار من داوود پادشاه ایشان خواهد شد و آنها 1 رهبر خواهند داشت و تمام دستورات و قوانین مرا اطاعت نموده خواسته هایم را به جا خواهند آورد. خدا دوباره آنها را 1 ملت خواهد ساخت. در اینجا در واقع به آن یگان شبان نیکو یعنی خداوند عیسی مسیح اشاره شده است. عیسی مسیح از نسل داوود به این دنیا آمد. می توانید در انجیل متی فصل 1 و انجیل لوقا فصل 1 و 2 ببینید که او از نسل داوود آمده است. آن که از آن نسل آمده شبان ایشان است و بر آنان سلطنت خواهد نمود. من شخصا معتقدم که خدا داوود را برخواهد خیزاند تا در دوره سلطنت 1000 ساله در حکومت ابدی که پس از آن خواهد بود حکومت کند. بعضی از مفسران بر این باور هستند که داوود در ایام حکومت 1000 ساله سلطنت خواهد نمود و تعداد دیگری میگویند که او در حکومت ابدی سلطنت خواهد کرد. به نظر من او در این هر دو زمان سلطنت خواهد نمود. یعنی به عنوان نماینده خداوند عیسی مسیح بر روی زمین خدمت خواهد کرد. در حزقیال فصل 37 آیه 25 الی 28 می‌خوانیم: آنها در سرزمینی که پدرانشان زندگی کردند ساکن می‌شوند، یعنی همان سرزمینی که به خدمتگزارم یعقوب دادم. خود و فرزندان و نوه‌هایشان نسل اندر نسل در آنجا ساکن خواهند شد. خدمتگزارم داوود تا به ابد پادشاه آنان خواهد بود. من با ایشان عهد می‌بندم که تا به ابد ایشان را در امنیت نگه دارم. من آنها را در سرزمینشان مستقر کرده جمعیتشان را زیاد خواهم نمود و خانه مقدس خود را تا به ابد در میان ایشان قرار خواهم داد. خانه من در میان ایشان خواهد بود و من خدای ایشان خواهم بود و آنها قوم من. وقتی خانه مقدس من تا ابد در میان ایشان برقرار بماند، آنگاه سایر قوم ها خواهند دانست من که خداوند هستم قوم اسرائیل را برای خود انتخاب کردم. این نبوت هنوز به انجام نرسیده و روزی به انجام خواهد رسید، همانطوری که خدا گفته است. وقتی خانه مقدس من تا ابد در میان ایشان برقرار بماند، به معبدی اشاره می کند که در دوره هزار ساله بر روی زمین به عنوان سمبولی برای معبد ابدی خواهد بود. در کتاب مکاشفه چنین نوشته شده که در شهر آسمانی معبدی نخواهد بود. به اورشلیم جدید آسمانی اشاره می شود که کلیسا در آنجا خواهد بود و بر روی این زمین نیست. خانه ابدی قوم اسرائیل بر روی زمین و معبد خدا در میان ایشان خواهد بود. گرچه هیچ شکی نیست که موضوع اصلی کتاب حزقیال و به طور خاص فصل 37 الی 39 قوم اسرائیل می باشند، ولی مطمئنن می توانیم در آنچه نوشته شده کاربردی را نیز برای زندگی خود دریافت کنیم. دنیایی که امروز من و شما در آن زندگی می کنیم مانند یک دره مرده است که پر از استخوان‌ها و اجساد مردگان می باشد. مردم درباره زنده بودن صحبت کرده و می گویند در حرکت و فعالیت می باشند، اما آنها واقعاً در خطاها و گناهانشان مردند. آنان دارای زندگی روحانی نیستند و همین دلیل است که نیاز به مواد الکلی یا مواد مخدر دارند تا بدنهای مردهشان را به ظاهر خوشی و سرزنده سازند. خدا در نامه اول یوحنا فصل 5 آیه 12 حقیقتی را به طور آشکار بیان کرده است: پس روشن است هر کس مسیح را دارد به این حیات نیز دسترسی دارد، اما هر که مسیح را ندارد از این حیات بی بهره خواهد ماند. اگر عیسی مسیح پسر خدا را در وجود خیش دارید، دارای زندگی هستید. اگر پسر را در خود ندارید، مرده اید. دو نوع افراد وجود دارند: مردم زنده و مردم مرده. در انجیل یوحنا فصل 3 آیه 36 نوشته شده است: خدا کسانی را که به فرزند او ایمان آورند نجات می دهد و زندگی جاوید نصیبشان می سازد. ولی کسانی که به او ایمان نیاورند و از او اطاعت نکنند هرگز به حضور خدا نخواهند رسید، بلکه گرفتار خشم او خواهند شد. این آیه در واقع میگوید یک شخص بدون پسر خدا مرده است. خدا امروز به شما میگوید که اگر یک مسیحی نیستید مرده هستید. ای استخوان‌های خشکیده، کلام خداوند را بشنوید. شما می توانید زنده شوید. عیسی مسیح را به عنوان نجات دهنده خود بپذیرید. و این کاربردی است که می توانیم از این قسمت از کتاب مقدس داشته باشیم. ولی موضوع اصلی این نبوت در ارتباط با قوم اسرائیل است. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 37 در کتاب حزقیال به پایان می رسد و و اکنون به بررسی فصل 38 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب حزقیال فصل 38. موضوع اصلی این فصل عبارت است از حمله جوج یا روسیه به اسرائیل. در فصل‌های 38 و 39 درباره مخالفت و حمله جوج و ماجوج پیشگویی شده است. تلاش خواهم کرد حقایقی را در ارتباط با این بخش با شما در میان بگذارم تا به خوبی این نبوت را بتوانید درک کنید. متاسفانه این فصل‌ها اغلب توسط افرادی تفسیر شده که دارای شخصیت و آگاهی کافی درباره نبوت‌های کتاب حزقیال نمی باشند و در نتیجه به اعتقادات و برداشت‌های کاملاً اشتباه رسیدند. گاهی نیز نظراتی را درباره نبوت‌های این فصل‌ها می‌شنویم که بسیار مضحک و بی‌ربط هستند که نشان دهنده این است که این افراد بدون آگاهی به تمام کتاب حزقیال این نظرات را بیان کردند. در فصل 38 دیدیم که خدا یک هدف مشخص برای اسرائیل در آینده دارد و این دو فصل مربوط به این موضوع می باشند. در آنها در مورد دشمن نهایی و آخرین صحبت می شود که در روزهای آخر به اسرائیل حمله خواهند کرد. من معتقدم دشمنی که در فصل‌های 38 و 39 عنوان شده روسیه می باشد. وقتی به تازگی خدمتم را شروع کرده بودم چنین باوری نداشتم. نمی توانستم این نظر را قبول کنم. چون مدتی در سمینارهایی شرکت می کردم که متعلق به فرقه‌ای بود که نمی پذیرفتند در نبوت‌ها به آینده اسرائیل و روسیه اشاره شده است. آنان اعتقادی به این موضوع نداشتند که این قسمت از کتاب مقدس در مورد حمله نهایی روسیه به اسرائیل است. بعدها نیز در زمان تحصیلم در کتاب مقدس بر این باور و اعتقاد نبودم تا اینکه تصمیم گرفتم به طور جدی در ارتباط با این قسمت از کلام خدا و این موضوع تحقیقاتی دقیق‌تر انجام دهم. و پس از تحقیقات کافی اکنون کاملا یقین دارم دشمنی که در فصل‌های 38 و 39 کتاب حزقیال معرفی شده روسیه می باشد. باور من در این مورد بر پایه 3 دیدگاه یا 3 پدیده است. در اینجا می توانید از دیدگاه زبانشناسی، دیدگاه جغرافیایی و از دیدگاه فلسفی یا ایدولوژیک به این موضوع توجه کنید. پدیده یا دیدگاه زبانشناسی. در حزقیال فصل 38 آیه 1 الی 3 می‌خوانیم: این پیغام نیز از جانب خداوند به من رسید. ای انسان خاکی، رو به سرزمین ماجوج که در سمت شمال است بیست و به ضد جوج پادشاه ماشک و توبال پیشگویی کن. به او بگو که خداوند می‌فرماید من به ضد تو هستم. جوج در واقع به معنای سقف می باشد که برای حاکم بودن استفاده می شود و می توان آن را مردمی در بالا معنی کرد. نمی توانم برای مفهوم دیکتاتور کلمه بهتر از جوج را در زبان عبری پیدا کنم. اگر فردی در بالا و رأس قدرت نباشد، نمی تواند یک دیکتاتور باشد و آن که در رأس قدرت است و همه چیز را در اختیار دارد، یک دیکتاتور است. ماجوج به معنای سر است و کلمه هممعنی آن در زبان عبری کلمه روش که مساویس با روش می باشد که معنای سر است. بر پایه تحقیقاتی که یک زبانشناس معروف سالها قبل در ارتباط با کلیسای شرق انجام داد به یک نتیجه جالب رسید که در فرهنگ قدیم عبری در واقع از کلمه روش برای اشاره به روسیه استفاده می شده است. یک محقق دیگر در کتاب مقدس و زبان عبری به این نتیجه مهم رسیده است که در واقع کلمه روش که در کتاب حزقیال به کار برده شده در واقع به روسیه امروزی اشاره می کند. روسیه قبلا به نام مسکو نامیده می شد که کلمه ماشک به آن مربوط است. ایوان چهارم سزار روسیه که با عنوان ایوان ترسناک معروف شده بود، در سال 1533 میلادی بر تخت سلطنت مسکو نشست و عنوان سزار را برای خود برگزید که اولین حاکمی است که این عنوان را به کار برد. من مطمئن هستم که کلمه ماشک و توبال که در اینجا گفته شده است دقیقاً به شهرهای مسکو و توبولوکس که امروزه در روسیه قرار دارند اشاره می کند. بررسی دیدگاه زبانشناسی به طور حتمی ما را به این واقعیت هدایت می کند که حزقیال در این متن و در این آیات درباره روسیه صحبت کرده است. پدیده یا دیدگاه جغرافیایی. مدرک و پدیده دیگری که اثبات می کند در این آیات به روسیه اشاره شده است، بررسی جغرافیایی این متن می باشد. در این قسمت ملت‌هایی معرفی شدند که همراه با روسیه در روزهای آخر به اسرائیل حمله خواهند کرد. در حزقیال فصل 38 آیه 6 نوشته شده است: تمام لشکر سرزمین جومر و توجرمه از شمال و نیز بسیاری از قوم‌های دیگر به تو ملحق خواهند شد. منظور از جومر کشور آلمان می‌باشد و توجرمه ترکیه است. از شمال مشخص کننده مکان جغرافیایی آنان است. همچنین در حزقیال فصل 38 آیه 15 می‌خوانیم: با سپاه عظیم از شمال می‌آیی و مثل ابر زمین را می‌پوشانی. در حزقیال فصل 39 آیه 2 نیز همین مکان جغرافیایی داده شده است: تو را از راهی که می‌روی باز می‌گردانم و از شمال به طرف کوههای اسرائیل می‌آورم. اگر به نقشه جغرافیایی نگاه کنید، به راحتی می‌توانید ببینید که روسیه دقیقاً در قسمت شمالی سرزمین اسرائیل قرار دارد. اگر از اسرائیل به سمت شمال حرکت کنید، در نهایت به روسیه می‌رسید و اگر به حرکت خود ادامه دهید، در نهایت با یخ‌های قطبی روبرو خواهید شد. جهت‌ها در کتاب مقدس در ارتباط با سرزمین اسرائیل می‌باشند. منظور از شمال در کتاب مقدس شمال محلی که شما زندگی می‌کنید نیست، بلکه به شمال سرزمین اسرائیل اشاره می‌شود. همچنین جنوب، غرب یا شرق نیز در کتاب مقدس فقط در رابطه با سرزمین اسرائیل است. به عبارت دیگر، تا آنجایی که به کلام خدا مربوط می‌باشد، سرزمین اسرائیل مرکز جغرافیایی زمین است. توجه به این نکته در ارتباط با مکانهای جغرافیایی بیان شده در کتاب مقدس بسیار مهم می باشد.
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.